بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. در بحث اصول اشاره کردم یکی از مضامینی که ما هر روز در نماز تکرار میکنیم اهدنا الصراط المستقیم در سوره حمد هست. عرض کردم در ذیل آیه شریفه انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض عباراتی از روایت رو خوندم. حالا این یک روایتش رو میخونم که از امام باقر علیه السلام نقل شد که حضرت فرمودن صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی علیاً صراط خدا که له ما فی السماوات و ما فی الارض، مقصود علی ابن ابی طالب علیه السلامه. و این که خدا میفرماد انک لتهدی الی صراط مستقیم، یعنی به این راه هدایت میکنی مردم رو، حالا به تعبیر مرحوم علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، تدعو الی الامامت المستبیه، که این عبارتش هم در درس فقه خوندم، در درس اصول خوندم. بعد عرض کردم در ذیل عبارت مرحوم صدوق در کتاب اعتقادنا که ایشون فرموده از صراط فی الصراط انه حق و انه جسرون، مرحوم شیخ مفید در کتاب تصحیح اعتقادات امامیه توضیح میده که صراط به معنای طریقه، به همین دلیل به دین میگن صراط، چون طریق الی الصواب و الولاء لامیر المؤمنین و الائمه من ذریته علیهم السلام صراطا، این هم بهش میگن صراط. و من معناه این روایت رو نقل کرد که قال امیر المؤمنین علیه السلام انا صراط الله المستقیم، که این اشاره است به همون آیه در واقع انک لتهدی الی صراط المستقیم. انا صراط الله المستقیم و عروته الوثقا، که باز اشاره است به اون فاعتصموا بحبل الله و عروته الوثقا التي لا انفصام لها، یعنی مرحوم شیخ مفید میفرماید یعنی ان معرفته و تمسک بهی طریق الی الله سبحانه، که عرض کردم آیه شریفه که قل ما سألتكم من اجر، ببخشید قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، همین مضمون رو بیان میکنه که من اون اجری که خواستم، من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، کسی که میخواد یه راهی به سوی خدا پیدا کنه، این راه این چیزیست که من به عنوان اجر از شما خواستم، که همون مبدت فی القربا باشه. بعد تعبیر داره که قد جاء الخبر و ان الطریق یوم القیامت الی الجنه کالجسر یمر به الناس و هو الصراط الذی یقف عن یمینه رسول الله و عن شماله امیر المؤمنین و یعتیه ما النداء من قبل الله تعالی القیاف جهنم کل کفار عنید، که حالا مرحوم شیخ مفید نقل میکنه باز این در تصحیح اعتقادات ادامه همون بحثه که میفرماد در روایت وارد شده که روز قیامت یک راهی به سوی بهشت هست، مثل پل میمونه که مردم از اوش رد میشن و این صراطی است که در یک طرفش پیغمبر، در طرف راستش، در طرف چپش علی ابن ابی طالب ایستاده. بعد خداوند ندا میکنه که اونایی که کفار عنید بودن اینا رو بریز توی جهنم. بعد داره که انه لا یعبر الصراط یوم القیامه، کسی از این راه رد نمیشه، عبور نمیکنه، الا من کان معه براءت من علی ابن ابی طالب علیه السلام من النار، یک براءت من النار از ناحیه علی ابن ابی طالب داشته باشه، یعنی علی ابن ابی طالب دستشون یک کاغذی، یک نشانی، یک علامتی میده که شما بری از نارید، اینا میتونن رد بشن. مجوز عبور از این صراط به بهشت رو روز قیامت علی ابن ابی طالب علیه السلام صادر میکنه. بعد اینجا باز مرحوم شیخ مفید داره که جاء الخبر بان الصراط ادق من الشعر و احد من السيف على الكافر، که این تعبیر معروف که از مو نازکتر، از شمشیر تیزتر، این تعبیر رو نقل میکنه که برای کافر این طوری اون راه برنده و شکننده است، نمیتونه ازش رد بشه، تا پاشو میذاره پاره میشه و پاش زخمی میشه. چرا؟ چون او در واقع اون براءت از آتش رو که علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام به شیعیانش میده نداره. بله دیگه. بعد عرض کنم حدت دیگه، همون کلمه حدت به معنای برندگی. حالا دنبالش عباراتی داره، من از این عبارات رد میشم، فقط اون نکته ای رو که عرض کردم توی درس اصول یک کمی توضیح بدم. ببینید واقعش اینه، بعضی نعمت ها هست که به دلیل اینکه ما تو متن اون قرار داریم ارزششو نمیدونیم، همش دنبال یه چیزای دیگه هستیم. یه چیزایی هست که آدم داره نمیفهمه همینی که داره چقدر ارزش داره، دنبال یه چیزای دیگه هست که اون چیزای دیگه حالا ممکنه به اندازه اینم ارزش نداشته باشه، ولی چون اونا الان نداره احساس میکنه که نداره، دنبال اونا هست. ولی اینیه که داره و از اون خیلی ارزشش بیشتره اینو نمیبینه، و این غفلت از اون چه که داره و همش توجه به اون چه که نداره باعث میشه که انسان گرفتار ناشکری و ناسپاسی میشه. چون در واقع شکر وقتی در انسان پیدا میشه که انسان احساس بکنه یه نعمتی بهش رسیده. شکر که این نیست که آدم بگه شکرن لله، حالت شکر در انسان پیدا بشه. حالت شکر وقتی پیدا میشه که انسان ببینه چه نعمتهایی رو داره. یه وقتی یه طلبه چاق و چله‌ای از آقای بهاءالدینی پرسید که حاج آقا ما مثلا درس خوب نمیتونیم بخونیم، یه مقداری اونطوری که دوست داریم درس هامون پیش نمیره، شما توصیه ای چیزی ندارید برای اینکه ما مثلا بهتر درس بخونیم یا چه؟ آقای بهاءالدینی نگاهی کرد به هیکلی، فرمود غذا خوب میخوری؟ فکر کرد این طلبه حاج آقا میخواد مسخرش کنه که مثلا شدن توی با هیکلت معلوم خیلی میخوری مثلا. این با یه خجالتی گفت بلا جان. بعد آقای بهاءالدینی فرمود وقتی غذا میخوری اذیت میشی؟ ناراحت میشی؟ مثلا معدت اینا سنگین میشه فلان؟ باز این یه مقداری براش تعجب بود، فهمید چی حرفایی، مثلا من چی گفتم آجا چی میپرسی؟ با یک باز دوباره خجالت و اینا گفت نه آجا. گفت آقا جون برو خدا رو شکر کن، خیلی ها نمیتونن بخورن یا وقتی میخورن گرفتار سوء هاضمه میشن، مشکل پیدا میکنن. بعد ایشون رو کرد به من فرمود ما نعمتهایی رو که داریم نمیبینیم و اونی که نداریم همش میبینیم. گفت هی ما نگاه میکنیم اینیم اینو نداریم اونو نداریم، نگاه کنیم ببینیم چی داریم. حالا یه نعمتهایی هست که ما واقعا داریم و از همه نعمتها مهمتره و ما نمیبینیمشون، چون ما براش زحمت نکشیدیم، مفت گیرمون اومده. مثلا ما خب میگیم ما شیعه علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، ولی واقعا چقدر میدونیم که این چه نعمتی است که دست ماست؟ چقدر به این نعمت واقفیم، شاکریم که این نعمت اینقدر ارزان و مجانی گیر ما اومده؟ خب ما که زحمت نکشیدیم، که پدر مادرمون شیعه بودن، از اول ما با تشیع آشنا شدیم. ما که نرفتیم مثلا بین ادیان و مذاهب جستجو کنیم به اینجا برسیم. ولی اون کسانی که رفتند اگر شما اونا رو دیده باشی، اونا خیلی قدر نعمتی رو که دارن میدونن. من چون اونا رو زیاد دیدم میدونم. آدمایی که اصلا مسلمون نبودن، بودایی بودن، مسیحی بودن، بعد اینا یه زندگی گذروندن، عمری در یک جستجویی سپری کردن، به یک اتفاقی گاهی از اوقات، به یک نکته‌ای خدا خودش هدایت میکنه دیگه، خدا هدایت میکنه. هر کی که تو این عالم چیزی داره خدا داده، الحمدلله یعنی همین، همه ستایش ها مال خداست، هیچ خوبی در کسی نیست مگر اینکه از خداست. خب خدا خودش انتخاب میکنه بندگانش رو، یه دفعه یکی رو هدایت میکنه. یکی از همینا که شاید حالا اب نداره ناراحت نم نمیشه بهش اسمشو ببریم، آقای احمد حنیف، الان هم سرچ کنید توی اینترنت اسمشو میبینید، عکسشو میبینید، خیلی وقتا تو قومه ایشون خیلی الان مبلغ موفقی است در منطقه کانادا و امریکا، کاناداییه، یه سیاه‌پوست کاناداییه. خب ایشون داستان زندگیشو که تعریف کرد یه وقتی برای من، حالا یه وقتی هم فکر کنم تلویزیونم بعدن گفت، ولی یه وقت قبل از اینا برای من تعریف میکرد. خب ایشون عمری رو گذرونده بود در جستجوهای مختلف، در مکاتب، در مذاهب و به کارهای مختلف. یه روزی میره خونه یکی از دوستانش که مسلمون بوده، اتفاقی یه کتابی راجع به اسلام اونجا بوده، این چون بیکار بوده و کسی نیومده پیشش، دوستش کار داشته اون اتاق، این یه دقایقی بیکار بوده، این ورق میزنه که حالا فکر میکنم قرآن بوده، ترجمه قرآنی بوده این که ایشون دیده بود. حالا چون من داستانهای مختلف دارم گاهی وقتا تطبیقاش یادم میره، فکر میکنم قرآن بوده. میگم من ورق میزدم اینجور این ور اون ور، همینجوری بدون توجه و حالا بدون اهمیت دادن به این کتاب. بعد همینجوری که نگاه میکردم میدیدم اون چیزی رو که من یه عمری توی جاهای مختلف تو مکاتب مختلف دنبالش بودم تو این کتاب هست. بعد این منشأ آشنایی ایشون با اسلام میشه، بعد مسلمون میشه، بعد بالا بعد از مسلمون شدن این اتفاق برای خیلی ها میفته. وقتی مسلمون میشن نمیدونن اسلام مذاهب داره، تفسیرهای مختلف داره، فهم میکنن اسلام دیگه همه مسلمونن. بعد که میان مسلمون میشن با مسلمونا برخورد میکنن، اینه یکی میگه من حنفی هم، یکی میگه من شافعی هم، یکی میگه من شیعه هم، یکی میگه من سنی هم، اینجا تازه توجه پیدا میکنن. بعد دوباره یه جستجوی جدید برای این افراد پیدا میشه. بعد تعبیری که تقریبا همه این افراد مشابه هم دارن اینه که میگن وقتی ما مسلمون شدیم انگار متولد شدیم، دوباره به دنیا آمدیم، و وقتی شیعه شدیم انگار یه بار دیگه باز به دنیا آمدیم. اینا زحمت میکشن، زحمت کشیدن، با رنج آمدن تا تشیع رسیدن. بعضی از اینا خیلی قدر دینشون و قدر عقیدشون رو میدونن. بعضی از این مثلا دخترای آمریکایی، دخترای اروپایی که حالا تو خانواده‌های آنچنانی بزرگ شدن و خودشون هم بعضیشون آنچنانی بودن، مثلا وقتی الان مسلمون شدن یک جوری از حجاب خودشون نگهداری میکنن که دیگه گاهی وقتا آدم میگه آه دیگه این چقدر سفت سر، چون اینا قدر میدونن. یه خانم آمریکایی اومده بود تو تلویزیون، نمیدونم دیدید یا نه، من ایشون از نزدیک نمیشناختم، اومده بود تو تلویزیون یک پوشیه ای زده بود، یه نقابی زده. من گفتم دیگه این دیگه خیلی زیاده تو تلویزیون ما، چون الان مردم ما ظرفیت ندارن که اینو ببینن، میگن اوه این اداه مثلا، این لابد نمایشه. ولی واقعا اینطوره، یعنی اینها چون اون زندگی رو تجربه کردن، با یه زحمتی به این زندگی رسیدن، قدرشو میدونن. ولی ماها نه، ما مفت گیرمون اومده، قدرشو نمیدونیم و گاهی از اوقات هم مفت از دست میدیم برای یه چیزای خیلی خیلی بیارزشی. به خصوص ما طلبه ها که بعضی از اوقات همه آخرت خودمون رو میفروشیم به دنیای دیگران. خداوند انشالله خودش همه رو حفظ کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت اول فرمایش حضرت امام در مسئله 62 رو قبلا بحث کردیم. ما هم با امام و دیگرانی که تعلیقه زدن بر عروه موافقت کردیم، برخلاف مرحوم سید ما قائل شدیم که لو اختلف تقلید المیت و من کان العمل وظیفته فاعتبار البلدی و المیقاتی فالمدار تقلید ثانی، یعنی من کان العمل وظیفته، که کسی که عمل وظیفه اوست، اوست که باید به تقلید خودش یا به اجتهاد خودش عمل کنه. خب چون اینطوره، از نظر عبارت امام دنباله عبارت واضحه که و مع التعدد، یعنی در صورتی که اون کسی که وظیفه اوست عمل متعدد بود و الاختلاف و اینا با هم اختلاف در فتوا و اجتهاد داشتن، یرجع الی الحاکم، اینجا به حاکم مراجعه میشه. اما در عبارت مرحوم سید، خب مرحوم سید بعد از اینکه فرمودن مدار تقلید میته، خب به این مسئله پرداختن که اذا علم ان المیت لم یکن مقلدا فی هذه المساله، حالا اگر میت مقلد نبود در این مسئله اون وقت چه کنیم؟ خب اگه ملاک تقلید میت دیگه اصلا اون بحثی که امام مطرح کرد مع التعدد و الاختلاف مطرح نمیشه. خب به تقلید میت مراجعه میکنن، هر چی میخواد باشه، نظر ورثه، خودشون اجتهادن یا تقلیدن. اما مرحوم سید این فرض رو مطرح کرد که خب اگه حالا ما بدونیم که میت مقلد نبوده، فحل المد... نه این که مقلد نبوده یعنی مجتهد بوده، یعنی نه از اون غیر مجتهدانی است که نه تقلید میکرده، نه اجتهاد میکرده، نه احتیاط میکرده، از همین طلبه ها بوده. اذا علم ان المیت لم یکن مقلدن یعنی کان طلبتن، و همینجوری هبا ان منصورا به یه چیزای عمل میکرده، فحل المدار على تقلید الوارث اول وسی، این یه احتمال، اول عمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده ان كان متعينا و تخییر بی مع تعدد المجتهدین و مصاباتهم وجوهون. معیار چیه؟ آیا معیار تقلید وارث و وصی است یا عمل بر طبق فتوای مجتهدی است که باید میت از او تقلید میکرد اگر متعین بود، یا تخییر بین مجتهدانی که مساوی بودن میت میتونست از همشون تقلید کنه؟ بعد ایشون میفرماد و علل اول، این و علل اول در عبارت عروه یعنی بنابر این که در این فرضی که گفتیم که میت ما مقلد نبود طلب بود، اینجا گفتیم اگر المدار علا تقلید الوارث اول وسی، اینو گفتیم فعلل اول یعنی بنابر این که مدار تقلید وارث و وسی باشه، اون وقت این مسئله مطرح میشه که امام اشاره کردن که مع اختلاف الورثه تقلید چی کار باید کرد؟ ایشون فرمود یعمل و کلون علا تقلیده، هر کدوم به تقلید خودش عمل میکنه. فمن یعتقد البلدیه، هر کی معتقده که باید بلدی باشه، یعخذ من حصتهی به مقدار البلدیه به نسبه. مثلا این آقا 10% ارث رو برده، ازش میپرسیم، میگیم آقا از نظر شما باید برای تقلیدتون یا اجتهادتون برای میت از بلد نایب گرفت یا از میقات؟ میگه از بلد. میگیم خب از بلد 10,000,000 تومان هزینش میشه، شما 10% ارث بهتون میرسه، 10% هزینه رو بدهید، 1,000,000 از شما میگیریم. میریم سراغ دومی، بهش بگیم آقا تو 20% ارث بهت میرسه، حالا تو بلدی هستی یا میقاتی؟ میگه میقاتی. میگیم میقاتی 2,000,000 تومانه، 2,000,000 تومان 20%ش میشه 400,000 تومان، 400,000 تومان شما بده. میریم به سومی، 50% ارث رو برده، میگیم خب شما چی، بلدی هستی میقاتی هستی؟ میگه نه من درس فلانی بودم میقاتی هم، اونم میقات اضطراری. میگیم خب این 1,000,000 تومان میشه، 50% رو باید بدی 500,000 تومان. بعد این پولا رو میریزیم توی یه دونه کیسه، 1,000,000 تومان از اولی گرفتیم، 400,000 تومان از دومی گرفتیم، 500,000 تومان از سومی، مجموعاً شد 1,900,000 تومان. بعد نگاه میکنیم ببینیم با این 1,900,000 تومان میشه چه نایبی گیر آورد؟ از بلد، از میقات، اقرب الی البلد یکی پیدا میکنی. فیستعجر مع الوفاء بالبلدیه بالاقرب فالاقرب الی البلد، اگر این مقدار وفاء به بلدیه کرد ما براش بلدی میگیریم الاقرب فالاقرب، اگر نه مثل این مثال ما 1,900,000 تومان شد که میقاتیش هم به زور میشه، چون فرض کردیم میقاتیش 2,000,000، میریم دنبال یه دونه 1,900,000، بالاخره اون میگیم آقا یه اقرب المواقیت شاید یکی پیدا بشه به 1,900,000 رضایت بده، یه 1,900,000. این یک فرمایش. فتوای مرحوم سید به نظر میرسه اینه. البته این فتوا چون اصلش رو سید فتوا نداده خودش پادر هواست. ببینید سید اون قسمت اصلش رو فتوا نداد که اذا علم ان المیت لم یکن مقلدن فی هذه المسئله. حالا از این وجوه کدوم؟ اینو نگفت سید. این از اون مواردی است که بالاخره علما بلدن یه جاهایی رو یه جوری میگن که بالاخره آدم عادی نمیفهمه اصلا چی گفتن. الان ایشون نگفته اینجا که بالاخره معیار چیه؟ معیار تقلید وارث و وصیه یا عمل بر طبق اون فتوای مجتهد اعلمه یا تخییر بین مساوی؟ گفته وجوه سر مقلد رو به اصطلاح کوبیده به تاق. بعد که مقلد گیج میزنه فرموده علل اول فتوای ما اینه. باش علل اول و فتوا نداده بهش که این یکی فتوا باشه، ولی اگر اولی باشه فتوای سید اینه که اینجا حسه. بعد فرموده و یحتمل به عنوان احتمال الرجوع الی الحاکم. فرموده احتمال داره بگیم که نه اینجا به حاکم باید مراجعه کرد لرفع نزاع بین ورثه. خب حاکم به فتوای کی عمل کنه؟ حالا که دعوا بیشتر شد که این میت بود ورثه بودن، حالا حاکم هم آمد وسط، این به فتوای کی عمل کنه؟ خب ایشون میگه معلومه دیگه، فیحکم به مقتضا مذهبهی. اونجا دیگه خودش به فتوای خودش عمل میکنه، حاکم که دیگه به فتوای وارث و میت کاری نداره، حاکم به نظر خودش عمل میکنه دیگه. بعد ایشون میخواد بگه این مسئله که من گفتم مشابه هم داره. فرمود نظیره که اونجا رو فتوا داده، اذا اختلف الولد الاکبر مع الورثه فی الحبه، مثل اونجایی که فرزند بزرگتر با ورثه در حبه اختلاف دارن، که من حبه رو عبارتشو از چیز آورده بودم حالا حذفش کردم، که مرحوم شیخ در اونجا فرمود که مقصود از حبه اون اختصاصات پدره. حالا من این مسئله رو نمیخوام واردش بشم چون که حالا ما رو نمیکشه به مسائل فرعی. ببینید بحث حبه از اختصاصات شیعه است. شیعه معتقده که اونی که مختص بوده به بیت میرسه به پسر بزرگش، وقتی مردی از دنیا میره اون اختصاصاتش میرسه به پسر بزرگش. بعد یک چیز دیگه هم داریم و اون اینه که اگر این طرف نماز و روزه قضا داشت، وظیفه پسر بزرگه که خودش یا نایب بگیره یا خودش انجام بده. بعد بعضی تعابیرم هست که آقا اون حبوهی که به پسر بزرگ میرسه در ازای این تکلیفی است که بر عهده پسر بزرگ اومده که دیگه بقیه این تکلیف رو ندارن. فوقش دقت کنید این دوتا مسئله به هم مربوط نیستا. یعنی اینجوری نیست که حالا یک کسی مرد پدره هیچی نداشت از اختصاصاتش، یه انگشتری داشت که 100 تومن هم تو بازار نمیخریدن، یه لباسی داشت که کلش رو جمع بکنید 10 تومن هم نمیخریدن، بعد اون پسره بگه اوه این کل حبش مثلا 100,000 تومن نمیارزه، اون وقت 50 سال نماز روزه قضا داره، من نخواستم نه حبش خواستم نه نماز روزشو. اینجوری نیست، معامله نیست. یا عکسش، که حالا اون روز که من مسئله مطرح شده که از رفقا سوال میکرد، خب میدونید در حب اختصاصات پدر مثال زدن، گفتم مثلا انگشتر، عصا، چه میدونم لباس تنش، قرآنی که میخونه، بعضیا گفتن مرکب، مرکب هم اختصاص داره. حالا الان تو دوره ما مرکب و بقیه حسابش فرق میکنه، پدر یه مرکبی داره 200 میلیون تومن قیمتشه، فرض کن این پدرم پدر متدینه اصلا نماز روزه قضا نداره، یا مثلا اگرم داشته باشه یه چیز کمیه، بعد بگیم خب نشد این نماز روزه که نداره، تو بخوای 200 میلیون تومن تو ببری برای خاطر چیزی که این نداره. اینجوری نیستا، این دوتا مسئله دوتا مسئله جداگانه است. پسر بزرگ حبه بهش میرسه، چه پدر نماز روزه داشته باشه چه نداشته باشه، نماز روزه برش واجبه، چه حبه ارزشمند باشه چه نباشه. اینا دو تا مسئله است، معامله نیست که بگیم اگر نماز روزه داشت مثلا حبش میرسه به بچه، اگر نداشت نمیرسه، اینجوری نیست. این مسئله رو نمیخواستم بگم چون حالا بعضی از رفقا محل ابتلا. بله بله، حبش اختصاصات پدر حبش. بعد اینا بعض وقتا اختلافی میشه، این میگه آقا این حبه هست، مثلا همین ماشین، ورسو میگن نه بابا این ماشین بابامون جز حبه نیست، همین انگشتر 100 تومانیش مال تو بگیر برو، ماشینش ده ماشینش مال مال خودش اختصاص نبود. اینجا میرن پیش حاکم، مرحوم سید میفرماد اونو فرض مسلم گرفته که در مسئله اختلاف در حبه مراجعه میکنن به حاکم. اینجا میفرماد حالا در این مسئله اگر اختلاف کردن، اینجا هم مراجعه کنن به حاکم. خب دقت کنید، این دوتا احتمالی که مرحوم سید، البته یکیشو به عنوان فتوا گفت، یکیشو به عنوان احتمال. اونی که به عنوان فتوا گفت برمیگرده به مبنای سید که جاهای دیگه هم گفته. مبنای سید اینه که کسی که میمیره یه سهمی از ماترک معادل هزینه حجش، این به نحو مشاع مالکه. فتوای سید اینه، یعنی از عبارات سید این برمیاد. بنابراین اگر مثلا یه کسی مرد، مثلا فرض کنید 100 میلیون تومان ارث گذاشته، این به اندازه ی هزینه ی حجش، حالا اگر گفتیم بلدی 10 میلیون، اگر گفتیم میقاتی 2 میلیون، و اگر گفتیم میقات اضطراری 1 میلیون، به نحو مشاع مالکه. یعنی چی؟ یعنی 1% از کل بنابر میقات اضطراری، 2% از کل بنابر میقات اختیاری، 10% از کل بنابر بلدی، این مالکه. طوری که رو هر مالی که دست بذاری اون نسبت مال میت. خب این اموال بین ورثه که میاد تو سهم ورثه به اندازه اون سهم حج، میت چیه؟ مالکه. پس این بابایی که میگه من مقلدم یا اجتهادم اینه که باید برای میت حج بلدی گرفت، توی مثال ما که میت 100 میلیون تومان گذاشته و حج بلدی 10 میلیونه، از نظر او 10% ماترکی که دستشه مال حج میته. اون یکی که میگه میقات اختیاری 2%، اون یکی که میگه میقات اضطراری 1%. این مبنای سیده. میگه مراجعه میکنیم به این ورثه، از هر کدوم سوال میکنیم، اضطراری چیز بلدی یا میقاتی، میقات اختیاری یا اضطراری. هر کی گفت بلدی 10% ازش میگیریم، 10% اونی که برداشته. هر کی گفت میقات اختیاری 2%، هر کی گفت میقات اضطراری 1%، هر چی شد میریزیم توی کاسه، با این میریم براش یه حج میگیریم. این مبنای مرحوم سیه. اگر یادتون باشه قبلا اشاره کردیم تعلیقه ای داشت مرحوم آغازی ها و بعد دیگران فتوا دادن مثل مرحوم آقای خویی و ما هم قبول کردیم که سهم حج میت مشاع نیست، میت به نحو کلی فی المعین مالک این سهمه. به همین دلیل اگر همه ما ترک از بین بره، فقط به اندازه سهم حج باقی بمونه، اونو باید صرف حج کنن. نمیتونن بگن آقا 10% مال حج بوده، بقیه‌اش مال ورثه است. نه خیر، باید همشو صرف حج کنن. مثلا از اون آقا 100 میلیون که ما ترکش بود، فرض کن زلزله آمد 90 میلیونش از بین رفت، 10 میلیونش موند. و مثلا ما قائل بودیم برای میت باید حج بلدی گرفت، باید همه 10 میلیونو بدن برای حج بلدی. نمیتونم بگن آقا این 10% مالک بود، 1 میلیونشو میدیم، بقیهشو بین ورثه تقسیم میکنیم. ما اونجا گفتیم این به نحو کلی فی المعینه، فرقش هم با مشاع توضیح دادیم. خب رو مبنای کلی فی المعین اصلا بحث مرحوم سید مطرح نمیشه که از هر کدوم بپرسیم فتوا چیه یا مقلده چی میگه به اندازه اون مثلا از سهمش جدا کنیم. نه خیر، این میگه بلدی یعنی باید به اندازه 10 میلیون از کل ماترک برای حج بره. اون یکی میگه میقات اختیاری یعنی 2 میلیون باید بره. اون یکی میگه میقات استراری یعنی 1 میلیون. خب اختلاف دارن، این میگه 10، اون میگه 2، این میگه 1. مرجع اختلاف در این گونه مسائل کیه؟ حاکم شهر. میرن به حاکم شهر مراجعه میکنن، حاکم شهر بر اساس مذهب خودش عمل میکنه. اگر بلدیه میگه 10 میلیون آقا، اگر میقات اختیاریه میگه 2 میلیون، اگر میقات استراریه میگه 1 میلیون، و بر همون اساس حکم میکنه. میگه آقا 1 میلیونشو بدید برای حج، 2 میلیونشو بدید برای حج، 10 میلیونشو بدید برای حج، بقیهشم ببرید بین خودتون تقسیم بکنی. این مسئله مرحوم آقای خویی این توضیح رو دادن. اون هیچی به عنوان کافر مرتد سید میگه میرن گردن میزنن، چون ضروری دین رو قبول نداره. سید هم معتقد هر کی ضروری دین قبول نداره مرتد، میرن گردنش میزنن. اون مسئله ساده تره، مشکل سمجه اونو گردنش میزنن، اصلا هیچی ارث نمیبره چون کافره و کافر از مسلمون ارث نمیبر. رو مبنای سید رو میگم، آنن رو مبنای خودم.
الزامی نداره به نظر منشاق بخواییم تصور بکنیم و بعد این فرقای سید حتما طبق اون مبنون سریع باشه. به نظر منشاق هم نباشه، به نظر کلی فلمعین هم باشه. من معتقدم بلدی واجبه، 10 میلیونم هزینشه. به نظر کلی فلمعین سهم خودم رو میداره،
سهم نداری دیگه.
اون مقداری که تصورم اینه که به فرض کل برادر کل هست رو بدون هشت تقسیم بکنی شود به من میاد.
فرض نداریم، ببین این بحثشو قبلا گفتیم. مثل اونجایی که این میگه میت من حج برش واجب بود، بقیه ورثه میگن نه خیر نبود. مرحوم سید گفت به اندازه سهمش باید بده، ما گفتیم نه خیر کل هزینه حج باید بده.
نداره اینجا به فرض این طرف بونه فکر میکنه بلدی واجبه، میگه من باید کلشو بدم اگه بقیه هم قبول نکردن. الان که بقیه قبول دارن تا در حد میقاتی،
نه باید بقیه شون این تامین کنه.
اشکال نداره تامین بکنه، اما اونجوری که شما میفرمایید اصلا از اول بازم پیش حاکم اینجوری هر کس به اندازه ای که خودش تصور میکنه هر تامین میکنه. در نهایت اون چیزی که فکر میکنه وزنده این بلدیه باید تصمیم بکنه، یعنی به اندازه سهم خودش داده 10% بوده داده، بقیه هم اندازه سهم خودشون داده.
خب اختلافه دی، آخه ببین اختلافه. بله اگه این که شما میگی باشه، بله تصالح کنن، این بگه شما نمیدید اب نداره، از نظر من چون حج بلدی لازمه من از جیب مبارک خودم میدم، دعوا نمیشه، اصلا حاکم نمیخواد که. مثل هر جای دیگری که دو نفر اختلاف دارن تصالح کنن، این میگه این خونه منه، اون یکی میگه نه خونه منه، این یکی میگه باشه مال تو، دعوا نداریم دیگه، با حاکم مراجعه نمیشه. اگر اینجوریه، این میگه آقا من میگم بلدی 10 میلیون، اون یکی میگه آقا من میگم میقات استراری 1 میلیون، اون میگه خب حالا تو بس بقیهشو چیکار میکنی؟ میگه چه عجیب، خودم بقیهشو میدم، 10 میلیونشو میدم، از سهم خودم میدم. میگه خب اب نداره، برو بده نوش کاب ما کار. اما اگه نشود، این میگه 10 میلیونو بده، اون میگه نمیدم، دعوا شد، حالا چیکار بکنی؟ باید بریم با حاکم مراجعه کنی. فرض اینه که این حاضر نباشه. بله اون که شما میگی اگه خودش حاضره میگه نه، میگه من معتقدم باید از کل، ببین همشون که قبول دارن حج بر میت واجبه، در این که دعوا ندارن. میگه من فتوای مقلد من اینه که باید میقاتی باشه، واسه 10 میلیون سهم حجه. اون یکی میگه نه خیر آقا، میگه بلدی باید بشه 10 میلیون. اون یکی میگه نه میقات اختیاری 2 میلیون. اون یکی میگه نه من درس فلانی بودم، میقات استراری کافیه 1 میلیون. خب حالا چیکار کنی؟
اگه کم اومد از بلدی،
به بابا شما باز متوجه نیستی، و ما که قائل نیستیم به مشاع. این میگه 1 میلیون از کل مال میت، اون میگه 2 میلیون، این میگه 10 میلیون. اگر این بابایی که میگه 10 میلیون میگه اب نداره، شما میگی 1 میلیون 2 میلیون، من بقیهشو خودم میدم، که خب هیچی. اما اگه نداد چی؟
به فرض هم که دیگه میگه من بلدی واجب میدونم برای منیه، میگه من به نفع کلیه فرمایین من معتقدم این مقدار مال منیه. حالا حاکم به فرض خوش میکرد به میباز استرالی مثل شما، اون وقت حالا این اضافه پولی رو که اومده تو مالش باز میتونه در این حاکم خود کرد.
بله اون دیگه بحث دیگه است،
میدونه این مال من نیست، این به نفع کلیه.
نه آخه کلیه فرمایین توی مال این نمیاد که آخه از من چی گفت اینا تو مال مشاکنی؟ میگه دست اونا بوده، از جیب من چه کار داره؟ مشاک نیستی، برای چی بیاد تو مال این؟ مشاک نیست. شما که اینی که میگی بنابر فرض اشاعه همش داری میگی، شما کلیه فی المعین رو مفهومش براتون روشن نیست. شما کلیه فی المعین رو با اشاعه یکی میگیری، مشاع نیست که
الزاماً لازم نیست حتما اشاعه
باشه تا فرمان اینجوری بشه. با کلیه فی المعین هم میشه، یه قولی حالا غیر از این حتی غیر از رجوع به حاکم تصور کرد. بله خیلی اقوال دیگه هم میشه تصور کرد، ولی فرمایش سید مبنیه بر اشاعه است. اونی که شما میگی که فرمایش سید نیست که، البته فرمایش این سید نیست، این سید یزدیه، اون سید کاشانی، اون فرمایش سید کاشانیه نه سید یزدی. سید یزدی که میگه به سهم، اشاعه رو میگه. آه این دنبالش میمونه واسه شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.